مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال بفرمایید.
من در سال 1276 در اینجا به دنیا آمدم. یوش، زندگی بدوی من در بین شبانان و ایلخیبانان گذشت که به هوای چراگاه به نقاط دور ییلاق و قشلاق می کنند و شب بالای کوها ساعات طولانی با هم به دور آتش جمع می شود. پدرم ابراهیم خانزاده بود و مادرم توبا اهل علم و هنر.
وندران ظلمت شب
از تمام دوره بچگی خود من به جز زد و خوردهای وحشیانه و چیزهای مربوط به زندگی کوچنشینی و تفریحات ساده آنها در آرامش یک نواخت و کور و بیخبر از همه جا چیزی به خاطر ندارم. در همان دهکده که من متولد شدم، خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده یاد گرفتم.
بو 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 بی بی بی.
از سن 12 سالگی به شهر آمدم. در مدرسه حاج حسن رشدیه به نام حیات جاوید که روبروی مدرسه مروی بود، دوره دبستان را آغاز کردم. سالهای اول زندگی من به زد و خورد با بچه ها گذشت. از رفتار و سکنات من کنارگیری و حجبی که مخصوص بچه های تربیت شده در بیرون شهر است موضوعی بود که در مدرسه مسخره برمی داشت. هنر من خوب پریدن و با رفیقم حسین پژمان فرار از محوطه مدرسه بود. من در مدرسه خوب کار نمی کردم، فقط نمرات نقاشی به دادم می رسید. پس از دوران دبستان برای فرا گرفتن زبان فرانسه در مدرسه سن‌لویی نام‌نویسی کردم. بعدها در مدرسه مراقبت و تشویق یک معلم خوش‌رفتار که نظام وفا شاعر به نام امروز باشد مرا به خط شعر گفتن انداخت.
علم از یکی چشمه از آب بقا که از اوست، هر نام که پاینده است، هر عمر که جاویدان. لب تشنه و سرگشته در وادی حیرت چند کوشیم مگر نوشیم یک قطره از این حیوان. به علی اسفندیاری، روح ادبی شما قابل تعالی و تکامل است. من مدرسه را به داشتن چون شما فرزندی تبریک می‌گویم.
تشویق استاد مرا بر آن داشت که برای جلب نظرش بیشتر کار کنم. این تاریخ مقارن بود با سالهایی که جنگ‌های بین‌الملل اول ادامه داشت. من در آن وقت اخبار جنگ را به زبان فرانسه می توانستم بخوانم. شعرهای من در آن وقت به سبک خراسانی بود که همه چیز در آن یک جور و به طور کلی دور از طبیعت واقع و کمتر مربوط به خصایص زندگی شخصی گوینده وصف می شود. ای فسانه فسانه فسانه، ای خدنگ تو را من نشانه، ای علاج دل ای داروی درد، همراه گریه های شبانه. بیشتر اوقات به حجره چای فروشی حیدرعلی کمالی شاعر نامدار می رفتم و در آنجا به سخنان ملک الشعرای بهار، علی اصغر حکمت، میرزا احمد خان اشدری و دیگر گویندگان عصر خود گوش می دادم و زمینه اشعار آینده خود را مهیا می ساختم. سی و 2020 شناسنامه صادره از بخش 4 تهران به نام من است. نام نیما که یکی از اسپهبدان طبرستان و به معنی کمان است و نام خانوادگی یوشیک، یعنی اهل یوش، و ییچ که در زبان مازندرانی به جای یای نسبت به کار می رود. از سال 1300 دیگر مرا به این نام می شناختند، نیما خان یوشیک. اما انقلابات حوالی سالهای 1299 تا 1300 در حدود شمال ایران مرا از هنر خود دور کرده بود. این تاریخ مقارن بود با آغاز دوری سختی و فشار برای کشور من. مایه اصلی اشعار من رنج است. کوتاه و بلند شدن مصرع‌ها در اشعار من بنابر هوس و فانتزی نیست. من برای بی‌نظمی هم به نظمی اعتقاد دارم. ثمره‌ای که این مدت برای من داشت این بود که من روش کار خود را منظم‌تر پیدا کنم، روشی که در ادبیات زبان کشور من نبود. آشنایی با زبان خارجی راه تازه را در پیش چشم من گذاشت. ثمره کاوش من در این راه بعد از جدایی از مدرسه و گذرانیدن دوران دلدادگی بدانجا می انجامد که ممکن است در منظومه افسانه من دیده شود. قسمتی از این منظومه که در سال 1301 سرودم در روزنامه قرن 20 که متعلق به دوست شهید من میرزاده عشقی است چاپ شد. شیوه کار من در این قطعات تیر زهراگینی به طرف طرفداران سبک قدیم بود. طرفداران سبک قدیم آنها را قابل درج و انتشار نمی دانستند. با وجود آن محمد رضا حشرودی برخی از اشعار مرا در کتاب منتخبات آثار نویسندگان و شعرای معاصرین در سال 1303 منتشر کرد. عجبان که نخستین منظومه من قصه رنگ پریده هم که از آثار بچگی به شمار می آمد جزو مندرجات این کتاب و در بین نام آن همه ادبای ریش و سیبیلدار خوانده می شد. مثل این که طبیعت آزاد و پرورش یافته من در هر دوره از زندگی من باید با زد و خورد رو در رو باشه. در سال 1305 پدرم رو از دست دادم و سرپرست خانواده شدم. در همین سال بود که با عالیه جهانگیر، خواهرزاده جهانگیر خان سور اسرافیل، ازدواج کردم. ازدواجی که پیوند عشق بود و مشقت. عالیه مدیر دارالمعلمات رشت شد. مدام بیکاری مرا بر سرم میکوبید. حق داشت. سال 1309 به آستارا رفتیم و من در دبیرستان حکیم نظامی معلم ادبیات شدم. من به دنبال بیداری دانش آموزان بودم. مسئله ای که هیچگاه به مزاج بالا دستی ها خوش نمی آمد. من شبیه هیچ کدام از معلمان زمان خود نبودم و همیشه هم در حال اخراج. سال 1311 دوباره به تهران بازگشتیم. باز به این شهر که از آن می ترسیدم آمدم و به این فکرهای کثیف بر می خورم. جوانهای ما چه فرنگ رفته و چه نرفته متصل می گویند برویم به فرنگستان، ترک این مرز و بوم کثیف را بکنیم. من در اینجا زاده شدم و برای وطنم باید جان بدهم ولو گرسنگی بخورم. گرسنگی من سیری است. جوانهایی که برای عیاشی و شهرت خیال میکنند به فرنگستان بروند در نظر من حقیرترین جوانها هستند. ایرانی هایی دیدم که متصل میگویند چرا در این خرابه مانده ایم، برویم به اروپا. باید گفت اگر تو مرد هستی ره و رسم مردان را بیاموز، خرابی را آباد کن. من میمیرم و هر نفس که میکشم به یاد زادگاه خود هستم. آمد صبح خنده بر لب، بر باد ده ستیزی شب. از هم گسل فسانه هو، ای بند نه قطار ایام. تا بر سر این قبار جنبنده بنیان دگر کند، تا در دل این ستیز جو توفان دگر کند. از قله کوه‌های غمناک، از گوشه دشت‌های بس دور. آی آمد صبح تا که از خاک اندوده تیرگی کند پاک. والوده تیرگی بشوید، آسوده پرندهی زند هر. اسفند ماه سال 1321 من و عالیه صاحب پسری شدیم که نام او را شراگین گذاشتیم. از من میپرسند استالین انسان کبیر است یا حضرت علی؟ 1400 سال گذشته است که بشریت به حضرت علی افتخار میکند. از استالین چند سال گذشته است؟ احمق ها نمیدانند تاریخ هم مثل انسان جوانی و پیری دارد. وقتی که 1000 سال از کسی خوب گفته شد، هرگز آن آدم در 1 سال و 1 ساعت از بین نمی رود. علی علیه السلام انسان کبیر است بعد از 1000 سال. من این را در عید قدیر گفتم. گفتی ثنای شاه ولایت نکردم. بیرون زهر ستایش و حد ثنا علیست. شاهان بسی به حوصله دارند مرتبت، لیک چون نیک در نگری پادشاه علی است. خانه ووکس در آغازین روزهای تابستان پرتب و تاب سال 1325.
آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفت دستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدیدارید، آن زمان که تنگ می بندید بر کمرهاتان کمربند، در چه هنگامی بگویم من؟ یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان. آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب می خواند شما را. آی آدم ها،
سال 1327 عالیه از بانک ملی وام گرفت و ما خانه را ساختیم. جلال آل احمد و سیمین دانشور را هم به همسایگی خود خواندیم. در این سالها در میان جوانک ها طرفدارانی پیدا کرده بودند. زیاد به دیدنم می آمدند، اما به مزاج عالیه خوش نمی آمد. بیشتر جلسات شعری را در خانه جلال برپا می کردیم. مهدی اخوان ثالث و شاملو بیشتر به دیدنم می آمدند.
به خواست خداوند متعال و به همت نمایندگان مجلسین بزرگترین منابع ثروت ملی به ملت بازگشته، همگی یقین داریم که اگر درست از اون ثروت سرشار استفاده شود، ملت ما خواهد توانست در آسیه با نهایت رفاه و آسایش به سر برد، به دولتی که جز خدمت به اونها هیچ گونه منظور و محدودی ندارد نجام خواهند داد به وظیفه خطیب ملی خود که تقویت استقلال سیاسی و تأمین استقلال اقتصادی کشور است عمل نموده و آسایش امور طبقات مملکت را انشاءالله فراهم کند.
مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده، رفته تا آن سوی این بیداد خانه، باز گشت رغبتش دیگر زرنجوری نسوی آبودانه.
پس از تفکر زیاد نقشه‌ای کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت اجرا نکند، با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بکنه.
نوبت روز گشایش را در پی چاره بمانده، داستان از درد میرانند مردم.
مردم خبر بشارت آمین، خبر بشارت آمین، جمع در این خیلی دیگر در لشکر جاهدی نخورت رزی قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کنم.
با پایان رنج های خلق را با جانشان درکیم و از جا بگسیخت شالوده های خلق افزار و به نام رستگاری دستن در کار و جهان سرگرم از حرفش در افسوس فهیمش. پس از کودتای 28 مرداد سال 32 من هم جزو دستگیر شدگان بودم. همه جور توهین و بی‌حرمتی ها را من در این کشور نسبت به خود دیدم، من جمله اسم توده‌ای که بر روی اسم من گذارده شده است. هیچ لکه‌ای به دامان من نیست. به قول تولستوی دخالت در سیاست عمر را به هدر می‌دهد. تو را من چشم در راه هم شباهنگام، را من چشم در راه هم شباهندان که میگیرن در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی. از آن دل خستگانت را سندوهی فراهم، را من چشم در راه هم شباهندان. براندم که بر جادر رها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دا، درم یاد آوری آمد من از یادت میکنم. زمستان تهران امسال باز به خرج حرفهای بیهوده گذشت. برای چه به تهران آمده بودم؟ تهرانی که یک نفر مثل من را، وطن دوستی مثل من را فرمانداری سال قبل بازداشت کرد و من به قدری آزرده شدم که شعر را ترک کردم. من به قدری آزرده شدم که با هیچ درمانی نمیتوانم خودم را درمان کنم. من خاموش شدم، خاموش شدم، مثل توتی نمک خورده، مثل سیره آسیب دیده و هیچ کس نمیداند که من در چه فکر و مسلک بودم و چرا خاموش شدم. زمستان امسال با حرف زدن با آقای دکتر جنتی گذشت. مرا دل سرد کردند، مرا کور کردند، مرا کر کردند، مرا مثل مرده ای انداختند و نمیدانم با مرده من وطن فروش ها چطور معامله کنم. در کشاکش حرف های این زن و این بچه هم که در این سرما تعطیل دی را به یوش برم، این سرما جان را می‌گیرد. عشق آمد کشگاه من در کنار کشت همسایه. گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره‌ای با آن نشاطی نیست و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد، چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزان ابریدار و کی می رسد باران. فکر می کردم با این گذران کثیف که من داشتم، بزرگی که فقیر و ذلیل می شود، حقیقتاً جای تحسر است. فکر می کردم برای دکتر مفتاح چیزی بنویسم که وصیت نامه من باشه، به این نحو که بعد از من هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا ندارد به جز دکتر محمد معین، اگرچه او مخالف ذوق من باشد. اگر شرعاً میتوانم قیم برای ولد خود داشته باشم، دکتر محمد معین قیم است، ولو اینکه او شعر مرا دوست نداشته باشد. اما ما در زمانی هستیم که ممکن است همه این اشخاص اسم برده از هم بدشان بیاید. چقدر بیچار است انسان.
سرگذشت منی ای فسانه، که پریشانی و غمگساری، قلب پرگیر و دار منی تا، که چنین ناشناسی و گمنام.
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است.